الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث درباره قدریه بود. عرض کردم قبل از آنی که معتزله در جامعه اسلامی پیدا شوند، جمعیتی پیدا شدند مخالف جبر، مخالف روش های معاویه و حکومت معاویه و کسانی که بعد از ایشون آمده اند، به نام غیلان دمشقی و فرد دیگری هم که استاد ایشان بود اهل بصره بود. این بیچاره ها را متهم کردن که اینا قدری هن، یعنی منکران قضا و قدر هستند. در بحث های گذشته گفتیم اینها منکر قضا و قدر نبودند، منکر جبر بودند. دستگاه برای اینکه این افراد روشنبین را بکوبه، اینها را متهم کرد به انکار قضا و قدر، حکم ارتداد اینها را صادر کرد، بعدرم کشته شدند. و این بیچاره ها مظلومان تاریخ هن و درباره اینها کمتر بحث شده، ما هم مقداری بحث کردیم. الان رسیدیم سر یک حدیثی که چماق تکفیر جبریه و اشاعره و حنابله و سلفیه است. این حدیث را میگیرن افراد تکفیر میکنن. حدیث میگن پیغمبر اکرم فرموده القدریت و مجوس و هذه الامه. از پیغمبر اکرم این حدیث را نقل میکنن که پیغمبر فرمود القدریت و مجوس هذه الامه، این مرضو فلا تعادوهم یا فلا تعودوهم و این ماتو فلا تشیعوهم. اگر مریض شدن به ایادتشون نروید، مردن اینها را مشایعت نکنید. چرا؟ القدریت و مجوس هذه الامه. این حدیث از دو نظر باید بحث بشه، یکی از نظر سند و دیگری از نظر دلالت. متاسفانه این دو سند دارد و سندهای این حدیث هر دو ضعیفه. حتی بعضی از محققین معتقدن این مجعوله، این را به لسان پیغمبر اکرم جعل کرده و بسیار بعید است که پیغمبر اکرم بنشینه از فرقه های آینده به اسم به نام سخن بگویه. یه موقع ممکنه درباره جمعیتی سخن بگوید که حکومتی را تشکیل میدهند. یه مسئله است، مثلا درباره امویها بحث کرد، درباره مارقین و قاسطین اینها بحث کرد. یه موقع میخواد از یک فرقه مذهبی خبر کنه قبل از آنی که اینها متولد بشن. معناش این است که پیغمبر اکرم از فرقه های مذهبی قبل از تولد خبر داده. القدریه فرقه مذهبی است، المرجعه فرقه مذهبی است. به این بسیار بعیده. البته میگیم بسیار بعیده، محال نیست، ولی انسان بعید میشمارد که پیغمبر اکرم به جای اینکه این فرقه ها را ابطال کنه، از تکون اینها خبر کنه، بگه در آینده القدریه تکوین میشه، المرجعه تکوین میشه. البته این استبعاد است که دلیلی بر امتناعش ما نداریم، استبعاده. ولی آقایان اگر سند این حدیث را نوشته این ملاحظه کنن، یکیش مرسله، دیگری هم مجهول و ضعیف در سندشی. حتی محقق قزوینی، سراج الدین قزوینی که کتابی دارد در موضوعات، نوشته است که این حدیث از موضوعات. سند را در صفحه دوم آورده ام. سند در جامع الاصول آمده. جامع الاصول در حقیقت مثل وسائل شیعه هست، همینطوره که وسائل شیعه روایات شیعه را جمع کرده، جامع الاصول هم جمع کرده است. روایت اول ببخشید، روایت سند اول صفحه اوله. روا ابو داود عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال القدریت مجوس هذه الامه ان مرضوا فلا تعودوهم و این ماتو فلا تشهدوهم. و روا این ابو داود ان عبدالله ابن عباس ان النبی قال لا تجالسو اهل القدر ولا تخالطوهم تفاتحوهم، نوشته فکر میکنم ولا تخالطوهم. سوم روا ترمذی ان عبدالله ابن عباس قال رسول الله صنفان من امتی لیس لهم فی الاسلام نصیب المرجعه والقدریه. روایت اول که ابو داود نقل کرده سند میرسد به سلمت ابن دینار ان ابن عمر که عبدالله ابن عمره، و حال اینکه سلمت ابن دینار معاصر با عبدالله ابن عمر نیست، سلمت ابن دینار از نظر زمان فاصله دارد با عبدالله ابن عمر. البته همه سند را من نقل نکرده ام، آقایان اگر مایل باشن سنن ابو داود را میگیرن جلد صفحه معین، یا جامع الاصول را میگیرن بله جلد صفحه معین. سند میرسد به سلمت ابن دینار ان عبدالله ابن عمر، و حال این که سلمت ابن دینار معاصر با عبدالله ابن عمر نیست، قهرن روایت میشود روایت مرسل. و اما تاریخ وفات اینها خود شما رو شکار کنید، سلمت ابن دینار وفاتش را با عبدالله ابن عمر بسنجید، ببینید تولدها و وفاتها تطبیق میکند یا نه. نسخه غلط داره، درست کنید. ان ابن عمر ابی عمر غلطه. و یکفی فی ضعف سند ثانی، دومی باشه، حکم ابن شریک الغزلی البصری، این مجهوله. در سند سومی محمد ابن فزیل ابن غزوان و اون ضعیفه. بنابراین اولی مرسله، دومی مجهوله، سومی مجهول نیست، محکوم به ضعف. بناءً علی هذا سندی که حالش این باشد، این هرگز برای یک محقق کلامی حجت نیست. البته آقایون بخواهند به دقت ببینند جامع الاصول را میبینند، سند را مطالعه میکنند، در اولی خواهند دید که سلمه از عبدالله ابن عمر نقل کرده و حال اینکه معاصر نیستند، شریکم ضعیف، محمد ابن فزیل ابن غزوانم ضعیف، بنابراین سند هیچ. مشکل دیگر در دلالته. کمتر حدیثی من دیدم که مثل القدریت و مجوس هذه الامه اینقدر طرفین ازش تبری کنن. جبری ها میگن القدریه ناظر به مدعین اختیار و حریت. القدریه یعنی کسانی که حریت و اختیار را برای بشر ثابت میکنن، یعنی اهل الحدیث و حنابله و حشویه و عرض کردم خدمتون که سلفیه تمام میخوان اینها را بچسبونن به معتزله و اسلاف معتزله. اسلاف معتزله فیلان دمشقی بود، یکی دیگر هم داشتیم که بصری بود، اون کی بود اسمه؟ بله، معبد جهنی. میگن مقصود پیغمبر شما هستی، در حالی که اسلاف معتزله و خود معتزله اینا میگن نه، مقصود پیغمبر شما هستی. کلما دخلت امتون لعنت اختها. این دسته میگن مقصود شما اید، اون دسته میگن مقصود ما نیستیم شما اید. حالا ما بعد از 14 قرن باید بنشینیم ببینیم این حدیث تازه اگر صحیح باشد مقصود چیست. این بستگی دارد که القدریه را چگونه معنا کنیم، القدریه چیه، چگونه ما معنا کنیم. اشعری که در حقیقت روزگاری معتزلی بود و بعدن از اعتزال استعفا کرد و وارد سرک اهل الحدیث و حنابله و سلفیه شد، این در کتاب خود الابانه صفحه 11 دلائلی را اقامه کرده است که مقصود معتزله و اصناف معتزله. اصناف معتزله همون معبد جهنی و قیلان دمشقی. دلیل اقامه کرده چطور؟ البته اولین معنای حدیثی میگفته القدریه الذي يقول انا اقدر اعمالي وافعالي. القدریه یعنی کسانی که میگن تقدیر کننده ما هستیم. به تعبیر فارسی القدریه کسانی که معتقدن خود انسان سازندگی سرنوشت خود هست. القدریه من یجعل الانسان مقدرا لخیره و شره و صلاحه و زلاله. قهرن پای که رو میگیری؟ پای اصلاف معتزله و خود معتزله را. چون اینها کسانی هستن که میگن تقدیر کننده مایی، سازندگی سرنوشت مایی، ما هستیم که خود را بد، ما هستیم که خود را خوب میکنیم. القدریه یعنی من یجعل نفسه مقدرا لافعاله من خیر و شر. این یک معنا القدریه را چنین معنا کرده. کما اینکه میگن در لغت عرب برای این نظیر سائق به کی میگن؟ سائق زرگر. به زرگر میگن سائق. اما مشتری که طلا آورده که این طلا را برای من بساز که مسوق له، به اون سائق نمیگن. اون کس که زرگر است و اندازه گیر و اندازه ریزه او سائقه. پس بشر اگر معتقد شد که قضا و قدر دست خود منه، من خودم هستم که سرنوشت خودم را می سازم، پس قدریه همونها هستم. به تعبیر شاعر معروف اون بانویگه که شعرهای خیلی زیبایی داره، بعد دیوانگیست، پروین اعتصامی میگه دیوانگیست قصه تقدیر و بخت نیست، از بام سرنگون شدن و گفتن این قضا. در آسمان علم عمل بهترین پر است، در کشور وجود عمل بهترین غنا.
میگه القدریه همین پروین رو میگه، همین معتزله رو میگه، همین اصناف معتزله رو میگه که معتقد است که سازندگی سرنوشت خود انسانه مثل سائق. یلاحظ علیه، ما فکر میکنیم که اشعری در اینجا مغالطه میکنیم، البته سند ثابت نیست، بر فرض این که ثابت باشد بحث میکنیم. عرض میکنیم آقا شما یه معنای روشنی را گذاشتی، آمده دنبال معنی مخفی. بشر هر مسلمانی که در هر خانه بزرگ بشه دیگه قضا و قدر خدا، فکر نمی کنم یک مسلمانی در خانه اسلامی بزرگ بشه مسئله قضا و قدر الهی را نشنیده باشه. تمام جوان پیر و برناب و کوچک و بزرگ در خانه های خود مسئله قضا و قدر را مطرح می کنن. پس القدریه چرا اینجور معنا نکنیم؟ القدریه یعنی کسانی که قائل به قضا و قدر خدا هستن. شما معنا را رها کردی آمدی نه، میگید اصناف معتزله و خود معتزله که معتقدن تقدیر کننده و برنامه ریز و سازندگی سرنوشت خود ما هستی. القدریه یعنی قضا و قدر خدا، او را رها کردی آمده میگه نه، کسی که میگه من خودم مقدرم، من خودم سازندگی سرنوشتم. آخه یه چیزهای واضحی هست، کلمه قضا و قدر از کلماتی است که در همه لسانهای اسلامی بر همه زبانها هست. بالاخره هر کسی یک نوع قائل به قضا و قدری هست، شما اون را رها میکنی، اون معنای واضحی که در دل همه هست، میگه معنای مخفی را میگیرد. القدریه یعنی کسی که میگه قضا و قدر دست خود منه، سرنوشت من دست خود منه. حسا اولا و ثانیاً با فکر نمی کنیم در دنیا کسی که قضا و قدر را منکر باشه و بگه من خودم مقدرم، نه، مقدر خداست. اما تقدیر خدا سلب اختیار از ما نمی کنه. فکم فرق این که بگیم قضا و قدر دروغه، این مسلمن کفره. اگر کسی قضا و قدر را منکر باشه کفره، علم الهی را منکر شده. یه موقع بگیم نه قضا و قدر هست، اما قضا و قدر سلب کننده اختیار از من و جناب عالی نیست. و الا اگر قضا و قدر اختیار را از من و شما سلب کنه، برانگیختن انبیا لغوه، تکلیف لغوه و هاکذا و هاکذا. پس این معنایی که جناب اشعری معنا کرده و خواسته این حدیث را منطبق بر معتزله و اصناف معتزله کنه، یه مقدار بی‌انصافیش از دو نظر. اولا معنی واضح را رها کرده، معنای مخفی را گرفته، و ثانیاً با فکر نمی کنه مسلمانی منکره قضا و قدر باشه. اگر منکرن میگن قضا و قدر سلب کننده اختیار نیست. بعضی آمدن این حدیث را به شکل دیگر معنا کرده. چطور؟ گفتن القدریه یعنی کسانی که قائلن قدرت من در فعل من مؤثره. القدریه یعنی کسانی که میگن قدرت بشر در فعلش مؤثره. پهلن باز منطبق بر کدوم طائفه میشه؟ همه بگید. کسانی که میگن القدریه یعنی اون کسی که معتقد است که قدرت من در فعل من مؤثره، منطبق بر اصلاف معتزله و معتزله میشه، چون اینها معتقدن که قدرت انسان مؤثره، در حالی که اشعری و اهل الحدیث و حنابله و حشویه اینها معتقدن قدرت بشر مؤثر در فعل بشر نیست. القدریه یعنی کسی که معتقد است که قدرت من کارگر و به اصطلاح مؤثر در فعل منه. خدمت این بیانم یه اشکالی داریم. اگر مقصود اینه پس قدریه چرا گفت؟ قدریه باید بگه دیگه. قدرت یا این نسبت بیاری میشه قدری، تا بیاری میشه القدریتو، القدریتو مجوس هذه الامه. و حال اینکه کسی این را قدریه نخونده، اونی که هم تو را شنیدیم و در کتاب ها ضبط القدریه خونده. اگر واقعا مقصود اینه، یعنی کسانی که قائلا به استطاعت مؤثر، پس این را قدریه نخونیم، القدریه ما بخوانیم که در حقیقت برای ما یک نوع چیز باشه، بله یک نوع مناسب باشه. و حال این که قدریه نیست، قدریه است، منصوب به قدرت نیست، منصوب به قضا و قدره. سه، بعضی آمدن گفتن نه القدریه، اما مراد نفات القدر. القدریه یعنی نفات القدر، کسانی که قضا و قدر را نفی میکنن. اطلق الشیء و اريد ضده و نقيضه. القدریه یعنی کسانی که قضا و قدر را منکرند. این هم معنی سبب. در حقیقت این آقایان دست و پا میکنن این حدیث را به هر شکلی است بر سر معتزله و اسلاف معتزله بشکنند. القدریه یعنی الذین ینفون القضا والقدر. این معنا هم غلطه. ما در لغت عرب ندیدیم که شی بگن ضدش رو اراده کنن، العدلیه بگن از العدلیه چه اراده کنن، از ضد میگه. عدلیه یعنی قاعده به عدل، نه قاعده به عدم عدل. الجبریه یعنی قاعده به جبر، نه منکر جبر. اگر پیغمبر اکرم فرموده القدریه یعنی ای القائل بالقدر، نه القائل به نفی القدر. خلاصه این سه معنایی که در این کتاب ها انجام گرفته و خواستن این حدیث را بر سر معتزله و اصناف معتزله بشکرم درست نیست. سه معنا را با انگشتانمون بشماریم. یک، المعنا الاول القدریه یعنی ایل انسان المقدر لأفعاله. گفتم این معنا معنای مخفی است. القدریه ایل انسان القائل بالقضا والقدر، نه الانسان المعتقد بانی هو المقدر لأفعالی. دو، جناب اشعری گفت قدریه نیست، این قدرت، یعنی کسانی که معتقدن قدرت بشر مؤثره. گفتم پس چرا قدریه میگید؟ بگید القدریه. سه، گفتن قدریه میگیم اراده میکنیم نفیش را، القدریه اگن فاط القب. اینم گفتیم درست نیست، هیچ وقت شی نمیگن ضدش را اراده کنن. اگر جبریه میگن یعنی قائلین به جبر، عدلیه قائلین به عد، هیچ کدام از اینها درست نیست. شیخ الاسلام ترکیه مصطفی صبری که در زمان عثمانی ها شیخ الاسلام بوده و بعدن که این نظام جدید آمد، مصطفی کمال آمد و اون نظام قبلی را برچید، این پناهنده مصر شد. یک کتابی در اونجا نوشته، موقف العقل والعلم والمتعلم من رب العالمین و عباده الصالحین. در اون کتابم او هم با اشاعره هماهنگ میگه بر اینکه معتزله شبیه مجوسی ها هستند، چون مجوسی ها معتقدن خیر ماد خودمونه، شر ببخشید خیر ماد خداست، شر مال خودمونه. مجوس هم همینطور، مجوس هم میگه که خیر مال خداست، شر مال شیطانه. پس اینها به یک معنا شبیه مجوس هم. همینطور که مجوس معتقد است که خیر مال یزدانه، شر مال شیطانه، اهریمنه، اینها هم معتقدن خیر مال خداست، شر مال خودمونه، خودشون جانشین اهریمنه. اون هم این معنا را گفته. خدمت جناب مصطفی صبری شیخ الاسلام اسبق دولت عثمانی عرض میکنیم که این افترا را شما بر معتزله از کجا بستی؟ کجا معتزله میگن خیر از خداست، شر از ما؟ آنها میگن به یک معنا هر دو از خداست، به یک معنا هر دو از ماست، بلکه بیشتر میگن از ماست. عبارتی را از قاضی عبدالجبار نقل کردیم. قاضی عبدالجبار استاد معتزله است، در قرن 415 فوت کرده. ببینیم در اون زمان عرض کردم میگه خیرم از من، شرم از من، افعال بشر ارتباطی به خدا نداره. پس اینی که مصطفی صبری میگه این حدیث بر معتزله منطبقه، به جهت این که معتزله قائلن خیر از خدا و شر از شیطانه، اینها هم میگن خیر از خدا شر از ما، میگیم این افتراس. معتزله میگن خیر و شر هر دو از ماست. برادران بیارن عرض کردم خدمتون که اون صفحه را صفحه 105. هذا کلام قاضی القضات عبدالجبار، میگه یمنع بتاتا ان انتصاب فعل الانسان الى الله خیره و شره. واقعا انسان بیشینه همطور پشتر مردم حرف بزنه خیلی بده ها. یعنی که نیستن دنبال معتزله یک چنین دروغی را ببافه، دیگه اینها میگن خیر از خدا شر از ما. حالا ما کار نداریم این حرف صحیحه یا صحیح نیست، ولی این حرف رو اونا نمیگن. اونا این میگن، میگن بر این که نسبت الخیر و شر الالانسان نفسه، بعد معذرت بخواهم، یمنع بتاتن ان انتصاب فعل الانسان الالله خیره و شره، و یقول ان افعال العباد لا يجوز ان توصف بانها من الله و من عنده و من قبله و ذلك واضح، فان افعالهم حدثت من جهتهم و حصلت بدوائهم و قصودهم قصود، و استحقوا عليها المدح و الذم و الثواب و العقاب، فلو كانت من جهته تعالى او من عنده او من قبله لما جاز ذلك. بنابراین این معانی اربعی که برای القدریه گفتن، هیچ کدام از اینها تطبیق بر معتزله نکرد. معانی اربعه را ببینم، اینه که امرو بذارم ببینم که از آقایون بپرسیم معانی اربعه رو حفظ کردن یاره بله. یا حق از کی بپرسیم که معانی اربعه؟ بعد از کی بپرسیم المعنی الاول؟ خب المعنی الاول آقا سید بله. القدریه یعنی کسی میگه من مقدر افعال خودم هستم. این عرض کردیم که معنی خفیست، معنی جری بگود القدریه یعنی کسی که قائل به قضا و قدر. خب آقا کتشرواری شما معنی دوم، بله امروز گفتی، درس قبلی نبودی، عجب عذری، امروز گفتیم. بفرما آقا. القدریه یعنی القائل بالقدره، جوابش چه شد؟ گفتم اگر قدریه، چرا میگه قدریه؟ بگو ال قدریه. ممکنه القدریه ای نفات القضا و القدر، جوابش چه شد؟ این جمله را هیچ وقت در ضدش به کار نمیبرم. خب معنی چهارم بفرما شما. معنی چهارم مصطفی صبری گفت اینها شبیه مجوسن. مجوسن میگه خیر از خدا، شر و از شیطان. اینا میگن خیر از خدا، شر از ما. اینم عرض کردیم که با عبارت آقایان معتزله تطبیق نمی کنه. توجه فرمودی؟ میدونی چرا اون آقا رفوزه شد در سؤال؟ اون کتشروار پوشیده، توجه کردی؟ نگه یه عمامی داشت و عبایی داشت و قبایی داشت، نورانیت عبا و قبا کمک میکرد، فورا جواب میگفت. ایشون امتحان کنیم هفته دیگر مؤمن بشه، من بانی عبا و عمامش میشم. دو جگردی آقا، بانی یه دونه عبا و یه دونه عمام، ایشون مؤمن بشه هفته دیگر من بپرسم نمرش چی آقا؟ 20. نمیپسندی این گوگو این امتحان؟ آقای نشارا مؤمن تشید بیارن که ما اینجا بیاییم آقای نه مؤمن ببینیم و پوز بدیم که حمدالله عرض کردم خدمتون که صدها مؤمن پای درس ماست. بریم بیرون بگیم نه آقا اوبرکوتی ها پا درس ماست، بگه لابا سرت میرخان اینه پا درس شما میاد. اون پوز را من نمیتونم بدم. درجه کردی؟ انشاءالله آقای نایت کنند و مؤمن بشیم. بسیار عرض کردم خدمتون که از این گذشتیم، این چهار معنایی که برای القدریه عرض کردم ثابت کردن، این چهار معنا درست نشود. حق این است که این روایت ناظر به جبری هاست. القدریه یعنی کسانی که گناه میکنن و گناه را برگردن قضا و قدر میفکنن. اتفاقا زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر اکرم کسانی بودن گناه میکردن، گناه را به گردن قضا و قدر میفکندن. القدریه یعنی اون که میکند و گناه را به گردن قضا و قدر. آیات شریفه را بخونید. هنگامی که به مشرکین میگن چرا مشرکید، میگن والله امرنا بها، خدا گفته. شرک را در گردن خدا. در زمان خلیفه دوم سارقی را آوردن، گفتن چرا دزدی کردی؟ گفت خدا خواسته. قدریه اینها هستن که برای اعمال خود یه مجوزی پیدا میکردن، خواستن یه مجوزی پیدا کنن. در بعضی از بحثهای کلامی ما نوشتیم کسانی که طرفدار جبرن، جبر را برای خود واجهه قرار دادن. واجهه یعنی چی؟ یعنی یک دستاویز. ما ها میگم دستاویز، عرب میگه واجهه، دستاویزه. کلمه جبر را میگه تا در اجتماع دستش در گناه چی آقا باز باشه. خواهان آزادی بیشتر، اما در پوشش اعتقاد به جبر. این که جبر میگه میخواد در مقام عمل آزاد باشه. القدریه یعنی کسانی که گناهکارن و گناه را برگردن قضا و قدر میافکنه. این چهار معنا معنای من در آورده است، در آوردن، تراشیدن، خواستن معتزله و اصناف معتزله را بکوبن. القدریه یعنی اون کس که گناه کند و بگه خدا مؤثر در گناه منه، مقصر اوست، من مقصر چی آقا نیستم. قالو بعد اون آیه کریمه که در باره بت پرستیش لو شاء الله ما اشرکنا بلا آباؤنا. عایشه به معاویه گفت که بابا یزید که دیگه اینجور نبود که جانشین تو بشه، یه آدم متناسب سگباز و چنین و چنین. گفت خانم بحث نکنید در این باره، بحث نکنید. امر یزید امر قضاء من الله تبارک و تعالی، قضاء و قدر است. اونجا دیگه فضولی چی آقا موقوفه؟ اینا قدریه، توجه فرمود، یه قدریه. همونی که این شاعر در شعرش گفت انصافا شعر خوبیه، دیوانگیست، قصه تقدیر و بخت نیست، از باب صد نگون شدن و گفتن این قضاست. خودم را از بالای بام پرد کنم بگم قضا و قدر. القدریه گناهکاران مجتمع که گناه برگردن قضا و قدر بگذارن. بناهن علا هازا القدریه چند تا معنا پیدا کرد با این معنی اخیری که من گفتم؟ پنج تا. چهار تا باطل، یکی صحیح. اون اشعری را من شماره نگذاشتم، اگه اون اشعری را هم شماره بگذارید شماره ها را عوض کنید پنج تا معنا میشه. بحرن چهار تا باطل، یکی صحیح. بله کبری ها، همون کبری ها، کبری ها هستن که کار میکنن همه چیز گردن خدا میگذارن. ایست که در دنیا گناهکاری جز خدا نیست، همه کار دست خدا. هستن کسانی که خیلی کارهای زشتی میکنن، تریاک کشیده، هروئینی، بدبخت شده، میگه چه کنن دیگه، قضا و قدر بود. القدریه نا هست. ترجمه میکنی که همه گناه ها را گردن خدا. تازه اگر روایت صحیح باشه. اون شعر معروف حافظ را من نمیدونم شما چطور معنا میکنی، ما که صحیح نمیدونم. ولو مال حافظ شده، مال حافظ نباشه، در دیوانش هست. بر کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه تاله زاده. این در دیوان حافظه. اگر واقعا حافظ شعر گفته باشه اینم قدری همینه. حالا مقام حافظ بلند، البته بلند. این شعر شعر خوبی نیست، این شعر شعر درستی نیست. اگر حافظ فرض کنید 2000 خورده بیت دارین، یه بیتش درست نیست، بقیه درستون دیگه من کارش ندارم. یعنی میگم برای که شعریه من را بین زودی قطع نکنید، ویلا در دیوان حافظ اشعار ناصحیح هم هست. خیلی همچین به این کتاب های بشری با دقت نگاه کنید، خیلی نمیشه امضا کرد من اوله الی آخری. کتاب کتاب بشره. بله ایشون گفتن اینه دیگه. برهر این شعر عرض کرم چدونه معنا کنیم ما، این عید همون قدریه است که معنی پنجم. بله این شبیه همونه، مگر بگیم متشابهه، بعد رد متشابه بر محکم کنیم دیگه. بله مگر چی بگیم؟ بله شعر سر تا پا حالت معنی جبر میده، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. ولیزا من فکر میکنم ناصر خسرو به علوی قبل از جا قبل از حافظ بود. حافظ مال 700، ناصر خسرو مال 410. میگه تو خود گر کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشمینی که اختری را. اختر من بد میکنم و اختر رو که کسی بد نمیکنه. ما معتقدیم قضا و قدر هست، محال است یک مسلمان آشنا به قرآن و سنت منکر قضا و قدر باشه. به کل بشه این خلقناه و به قدر. اما قدر دو جوره، در تکوین سلب اختیار میکنه، در انسان سلب اختیار نمیکنه. که سلب اختیار کنه معنیش این است که تمام انبیا آمدنش لغ و تمام تکالیف باطل. تمام. آخرین کلمه را که به عنوان یادگار عرض کنیم، دو رساله، سه رساله من در اینجا اسم بردهم. رساله ها اسم به نام بدایات علم کلام. اون این است که عرض کردم خدمتتون که مجوس ها ذهل امه قائل به دو خدایی هستن. قدریه به این معنی دو خدایی هستن. میگن یه خدا داریم، یکی هم قضا و قدر. قضا و قدر حاکم بر عالمه، حتی حاکم بر خداست. حتی خدا هم نمیتونه قضا و قدر را دیگرگون کنه. دو خداییست، یک خدا، دوم القضا و القدر. قضا و قدر یک عاملی. سؤال بسیار جالبی کرد، چرا مجوسن؟ مجوسی ها دو خدایی هم قائلین به قضا و قدر، هم دو خدایی. این آدمی که گناه میکند دو خداییست، یک خدا، یکی هم عاملی در جامعه و در اجتماع و در انسان به نام قضا و قدر. یه عاملیست حاکم بر اراده خدا، حاکم بر اراده انسان و جهان. سه تا رساله داریم، اسم شما میگذاریم بدایات علم کلام. یک، مال عمر ابن عبدالعزیز که در جبر به تمام معنا نوشته. دوم، حسن ابن محمد حنفی است، اون هم تقریبا جبری است. دو رساله در قضا و قدر اینا نوشتن، هر دو مفادش جبره. یکی عمر ابن عبدالعزیز متوفای 101، دوم حسن ابن محمد حنفیه، اون هم در دوران عمر ابن عبدالعزیز. یه رساله سوم اسمال حسن بصری، او کاملا در اختیاره. سه رسال از اون بگذاریم، رساله صاحب ابن عبادی، صاحب ابن عباد یه رساله ده، اونم در اختیار. آقایان اگر این رساله های اجمالی را گیر بیارند و مطالعه کنند، بسیار رساله های خوبی است. یک، عمر ابن عبدالعزیز چکیده جبره، حسن ابن محمد حنفی چکیده جبره، حسن بصری چکیده اختیاره. چهارم، رساله صاحب ابن عباد. دیگه اینها را من یک کمی از صاحب ابن عباد را آوردم مطالعه کنید، بقیه را دیگه نیاوردیم، چون آورده بودیم کتاب ما زخیم می شود. و السلام علیکم و رحمت الله.